بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
تقدیم روح ملکوتی امام و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می‌فرمایم. خدای متعال را شکر می‌کنیم که حیاتی داشتیم، توفیق تشرف به این سرزمین پاک، سرزمین وحی، و عتب بوسی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اون هم در ماه رجب، اون هم امشب در شب ولایت آقا امام جواد صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنای المعصومین شرفیاب. قدر این نعمت را مثل بسیاری از نعمت‌های دیگه درست نمی‌شناسیم، ولی اجمالا می دونیم که نعمتی است که نصیب هر کسی نمیشه. خیلی ها آرزو داشتند که در یه همچی شبی در چنین مکانی مشرف به زیارت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بشند، ولی توفیق باشون رفیق نشد. باید سعی کنیم که ما که از این نعمت عظیم بهرمند شدیم، حد اکثر استفاده رو ببریم. تشکیل این جلسه در شب جمعه، در شب عید، در جوار ملکوتی رسول خدا صلی الله علیه و آله، فرصت بسیار مغتنمی است که از انوار قدسیه این سرزمین و این مولودی که امشب و فردا متعلق به اوست استفاده کنیم. اون چه بنده به عنوان طلبه‌ای که بیش از 50 سال با کتاب خدا و کلمات احلیت از این منابع بزرگ به دست آوردن، کلید سعادت انسان در دنیا و آخرت ایمان. هیچ چیزی برای انسان ارزشمندتر از ایمان نیست. البته ایمان احتیاج به شناخت داری. آدم به اون چیزی که ایمان میاره اول باید بشناسه، بعد قلبش رو به او بسپاره و به او ایمان میاره. پس برای تحصیل ایمان که مهمترین عامل در سعادت دنیا و آخرت انسانه، باید سعی کنیم که سطح معرفتمون و شناختمون را بالا ببریم. اصولاً اون شناختی که در دین مطرح است در همه ادیان آسمانی، منتها سایر ادیان که ما اطلاعی درستی ازشون نداریم، برای اینکه کتاباشون تحریف شده و هیچ کدام هم به کامل بودن کتاب دین اسلام یعنی قرآن کریم اولا نبوده. خدا بر ما این منت رو گذاشته که ما را به کاملترین ادیان و کاملترین کتاب‌های آسمانی آشنا گرد. محور همه ادیان که ادیان را از غیر ادیان حقیقی جدا می‌کنه، دین‌های الهی را از غیر الهی، خداپرستان را از بت‌پرستان و دنیا پرستان جدا می‌کنه، یک محور اساسی است. که از اون شاخه های منشعب میشه. اون محور اصلی همان است که در اول سوره بقره بهش اشاره شده. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. مردم دنیا هم به این چیزای ایمان دارن، بت پرستاشون هم به بت هاشون ایمان دارن، اما اون ایمان که به دردی نمیخوره، اون ایمان که نبودش بهتر از بودش، اون ایمانی که ملاک سعادت هست و در ادیان الهی به وسیله انبیا مطرح شده، ایمان به چیزایی است که عنوان کلیش غیب است. یعنی وقتی آدم وارد جرگه دین میشه که ایمان داشته باشه به این که غیر از این دیدنی ها و شنیدنی ها و امور مادی که ما میشناسیمش با چشم و گوش و با سایر حواسمون درک میکنیم، یک حقیقتی ورای اینها هست که ادراکات ما بهش نمیرسه. اینجاست که مرز دین از بیدینی جدا میشه. اگه کسانی پذیرفتن که ماورای این محسوسات و مادیاتی که ما باش آشنا هستیم یه حقیقت ناشناخته ای هست که ما عقلمون بهش نمیرسه، چشممون نمیبینه، گوشمون نمیشنه، غیب است. غیب یعنی پنهان است. این میتونیم وارد جرگه دین بشیم. حالا اگر این ایمان به غیب کامل شد، شاخ و برگهاش درست روید، اون همون دین اسلام است. اما اگه بعضی شاخه هاش بوده، اینا سایر ادیان کم و بیش ایمان به غیب دارند اما ایمان ناقصی. خب اولین مصداق غیب که ما نمی بینیم و هیچگاه هیچ حاسه ای از حواس ما هم به اون نائل نمیشه، وجود مقدس خدای متعال تبارک و تعالی هست. در همه ادیان اول شرط ایمان به خداست. خدا غیب است، یعنی با چشم نمیشه دیدش، با دست نمیشه لمس کرد، فقط عقل میتونه اثبات بکنه که یک موجودی هست که فوق ادراک انسان هست. و فطرت انسان هم خدا جوری قرار داده که با اون موجود ناشناخته آشناست. موقع گرفتاری ها میره سراغ او. حالا نمیخوام این بحث ها گسترشش بدم. میدونید تو در قرآن زیاد این مطلب ذکر شده که وقتی آدمیزاد بیچاره میشه میره در خونه خدا. چند جا در قرآن این مضمون آمده که اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. اون وقتا مسافرت هایی که در خشکی بوده به وسیله مال انجام میگرفته، اسب و استر و شتر و اینا، ولی مسافرت های طولانی غالبا در دریا به وسیله کشتی بوده، اون تا کشتی های اون زمان که کشتی های بادی بوده. سفرهای دریایی خیلی خطرناک بود، برای اینکه با اون وضعی که کشتی های اون زمان داشته، موقعی که طوفان می شده دیگه مردم مرگ رو با چشم خودشون می دیدن. الانش هم با اینکه این همه تکنولوژی پیشرفت کرده، گاهی کشتی های عظیم دوچار طوفان میشن، غرق میشن. اون زمان ها که این کشتی های بادی بوده و اینا خیلی زیاد مبتلا میشدن به طوفان و غرق و اینا. این مطلب شناخته شده ای بوده که سفر دریا خطرناکه و وقتی طوفانی بشه خیلی خطر برای انسان زیاده. اونایی که سفر دریا کردن غالبا یک طوفانی را به چشمشون دیدن، با یک موج خطرناکی مواجه شدن. اون زمان ها این حالت را لمس کردن در خودشون که وقتی که خودشون را بین مرگ و زندگی میبینن، میبینن طوفان شدید است و الان است که کشتی غرق میشه یا غرقم شدن، افتادن تو دریا، اون وقت از همه جا دیگه امیدشون قطع، نه کسی میرسه اونجا نجاتشون بده، وسط اقیانوس کی اونجا نجات بده. این کناره های دریاچه هم تازه اینایی که میرن شنا میکنن نجات غریقا کم موفق میشه، وسط اقیانوس کیه که بده ما نجات بده. وقتی همچه حالتی پیدا میکنن دلشون یهو متوجه یه نقطه‌ای میشه به بدون اختیار، که ای کسی که تو قدرت داری ما را نجات ده. این زیاد در قرآن ذکر شده که مردم وقت سوار کشتی میشن، موج دریا بلند میشه، کشتی مشرفه به غرق میشه، اون وقت یاد خود را میفته. ثم اذا نجاهم الى البر اذا هم یشرکون، خدا وقتی نجاتشون میده و دوباره میان خشکی، یادشون میره دوباره میرن دوباره غیر خدا. به هر حال این همون راه فطرته که دل انسان با خدا آشناست، وقتی امیدش از همه جا قطع شد دلش میره طرف خدا. حالا ما برامون کم پیش اومده این، فرض کن یک کسی در حال هواپیما، یه هواپیما وسط آسمان منفجر بشه، خدای نکرده همچون بلایی سر یک کسی بیاد، اونجا آدم با کی میتونه متوسل بشه؟ وسط آسمان کی میتونه آدم رو نگه داره؟ اون همون حالتیست که آدم امیدش وقتی از همه چیز قطع شد دلش متوجه خدا میشه. به هر حال اون خدا غیب است، اون مصداق تام غیب است. ولی تنه این درخت غیب شاخه هایی داره، بعد از این که آدم ایمان آورد به اصل وجود خدا، غیب دیگری که از اینجا نشأت میگیره، جوانه میزنه، شاخه میزنه، نبوت، وحی. بعد از اعتقاد به توحید نوبت چیه؟ نبوت. نبوت هم امر غیبی است. ما هرچی بخوایم بفهمیم که پیغمبر چجوری پیغمبر میشه، چی رو دریافت میکنه، وحی چگونه به او نازل میشه، جبرئیل کیه، چجور نازل میشه، از کجا نازل میشه بر قلب پیغمبر، یعنی چی این حرفا، هر چی فکر کنیم حقیقتش رو نمیفهمیم. غیر از پیغمبر حقیقت پیغمبری را نمیتونه بفهمیش، فقط خود پیغمبر میتونه پیغمبریش. ائمه معصومین هم اونهایی که خودشون جبرئیل را دیدن، صدای وحی را شنیدن، اونا هم را میدونن. امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه میفرمایند که من جبرئیل را میدیدم. حالا اون را که نقل کردن در محل کلام است، دیدن شیطان و شنیدن صدای اوست. حضرت فرمود وقتی این وقت نازل شد یک ناله عظیمی من شنیدم، به پیغمبر گفتم ناله چیه؟ فرمود که این ناله شیطان است که ناامید شد از این که دیگه همه انسان ها رو گمراه کنه با بعثت پیغمبر اکرم. بعد خود پیغمبر اکرم و امیرالمومنین فرمودن انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، اونی که من میشنوم تو هم میشنوی، اونی که من میبینم تو هم میبینی. مثل این که حالا به عنوان تشبیه، بازم این چیزا ما حقیقتش نمیدونیم، دو نفر دارن با هم صحبت میکنن، صداشون به گوش شما میخوره، شما مخاطب نیستید. جبرئیل که میاد با پیغمبر داره حرف میزنه، اما صدای گفتگوی جبرئیل با پیغمبر رو علی میشنوه. ولذا قرآن علی را به عنوان شاهد رسالت معرفی میکنه و یتلوه و شاهد و من. در قرآن میفرماید که شاهدی داره پیغمبر بر پیغمبریش، اون شاهد از خانواده خود پیغمبر است. غیر از علی کسی نبود که شاهد وحی باشه. روایات هم فراوان هست که مصداق این شاهد شخص علی است. یک کسی میخواد شهادت بده که اون پیغمبره، اون از کجا میدونه تو اون پیغمبره؟ وقتی میخواد شهادت بده علی که من شهادت بدم که این پیغمبر پیغمبر شده، تا ندیده باشه جبرئیل را، تا صدای وحی نشنیده باشه، از کجا میفهمه اون پیغمبره؟ شاهد بودن علی دلیل این است که ایشون جبرئیل را میدید، صدای پیغمبر را میشنید، نبوت را شهود میکرد که شهادت میداد. اما غیر از پیغمبر و علی و ائمه معصومین سلام الله علیه اجمعین و حضرت زهرا صلوات الله علیها که جبرئیل را می‌دیدن، سایر مردم نمی‌دونن جبرئیل یعنی چی، وحی یعنی چی، چجور پیغمبر بهش وحی میشه، چی میفهمه، چجور میفهمه. هر چی بگیم ساختهای ذهن خودمون، هر چی هم برامون توضیح بدن یه خود برای نزدیک کردن به ذهنه، ولی حقیقتشو نمی‌فهمیم. اینم غیب. یک مصداق اول غیبی که باید ایمان بیاریم، ایمان به خود خداست. دوم ایمان به وحی است که اونم غیبه. سوم ایمانم ایمان به قیامتی که اونم غیبه. خیانت که نیامده هنوز تا ما ببینیم چی. کسی هم که رفت اونجا که دیگه بر نمیگرده. قیامت هم ما تا تو این عالم هستیم برای ما غیب. بله یه روزی قیامت میشه شهود بشید. اون وقتی ما منتقل شدیم در عالم قیامت، دوباره زنده شدیم، اون وقت قیامت برای ما شهود میشه دیگه، غیب نیست. ولی الان برای ما غیب. در روایات داریم یکی دیگه از مصادیق غیب وجود مقدس امام زمان صلوات الله علیه. بله بیش از 1300 ساله که شیعه به وجود مقدس این نور پاک، این ذخیره الهی، این آخرین واسطه آسمانی بین خدا و خلق، این یگانه منجی بشریت، این برپا کننده عدل و داد در زمین، ما شیعه ها باور کردیم، ایمان آوردیم. این ایمان، ایمان به غیب است، ما که ندیدیم امام را، کما اینکه خود پیغمبرم ما ندیدیم، اگرم می دیدیم وحیش را نمی دیدیم. اینا ایمان به غیب. دین یعنی همینا، ایمان به این چند تا غیب. البته دلیل عقلی باید داشته باشید، عقل باید بدونه چه این چیزی هست، اما حقیقتش رو نمیفهمی. حقیقت خدا برای ما غیب است، اما عقل میفهمه کسی هست که این عالم را آفریده، میفهمد که این کس باید راه سعادت رو به بشر نشون بده به وسیله پیغمبران، اما چگونه نشون میده اونو نمیدونه. و بالاخره میدونیم که کسی هست که روزی ظهور خواهد کرد و مشکلات عالم را حل خواهد کرد، اما کی چنین چیزی اتفاق میفته نمیدونیم. اینم غیب است. از شاخه های این غیب ها اعتقاد به مقامات ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین. امشب شب تولد امام جواد صلوات الله علیه هست. به این مناسبت من میخوام یک گریزی بزنم. خب همه ما میدونیم که حضرت جواد کمتر از 10 سال داشتن که به امامت رسید. 9 سال، 8 سال در این سن بودن که به امامت رسید. حالا به تعبیر زشتی سالی چه کنم برای این که چاره ای نداریم، یک طفل خردسالی، یک طفل 8-9 ساله ای، این چی درک میکنه از امامت و از علوم و از حقایق که میتونه امام باشه برای همه خلایق، اطاعتش برای همه واجبه؟ کجا یاد میگیره اینا؟ بعضی ها که ایمانشون ضعیفه خیال میکنن که امام ها علم هاشون ها از استادشون، از پدرشون یا از کسی دیگه یاد میگرفتن، درس میخونن. اون چه مثلا نقل کردن، جواب سوال ها دادن، مشکلات حل کردن، این را از پدرشون یاد گرفته بودن. پدرشون تا از خود پیغمبر حکم، پیغمبر خود پیغمبر بود، جبرئیل بهش خبر داد. اما خیال میکنن دیگران، امیرالمومنین، فاطمه زهرا سلام الله علیها و ائمه اطهار، اینا هرچی میدونن از پیغمبر یاد گرفتن. در واقع مثل راوی میمونن، راویایی که میومدن از امام، از پیغمبر حدیث میشنیدن، خیال میکنم اینا هم یک راوی هایی بودن، حافظشون قوی بوده، زیاد یاد گرفته. ولی اولا یک طفل 7-8 ساله چقدر میتونه چیز یاد بگیره از پدرش؟ اگه بنا بود که هرچی میدونه از پدر یاد گرفته بود، کسی دیگه‌ای که نبود و از امام رضا یاد بگیره. در ذهن در طول این 7-8 سال، حالا بچه می 7-8 ساله باید چقدر میتونه چیز یاد بگیره؟ گیرم چنین چیزی هم میشد، مثلا یک کتابی نوشتن دادن به ایشان، نمیدونم رمز و رموزی بود. خود این مسئله که امام جواد وقتی در مدینه بودن از شهادت پدرشون در خراسان مطلع شدن. این از کجا؟ یک طفل 8-9 ساله‌ای که یکی از خادمین حضرتیشون را پرستاری میکرد، به اصطلاح در ظاهر رسیدگی به کاراشون میکرد، گاهی میبردشون بیرون شهر برای گردش، برای اینکه خیلی قربت دوری از پدر براشون سخت نگذره، میگه من یه وقت با حضرت داشتیم قدم میزدیم، یه خودی دم از بدنیم. فرمود سه بار گفت لبیک لبیک لبیک، نگاه کردم دیدم نیست. از این طرف برو، از اون طرف. خیلی ناراحت شدم، اونم به دست من سپرده بودم امام رضا سلام الله علیه. من چی جواب بدم اگر بچه گم بشید؟ بالاخره ساعتی گذشت، حالا دقیقا چقدر گذشته ما نمیدونیم. در زبان عربی وقتی میگن ساعت، منظور این ساعتش هست، دقیقه ای نیست، مقداری از زمان. گفت در همین حال حیرت و ناراحتی که بودم که حالا چیکار کنم، جواب امام رضا رو چی بدم، دیدم حضرت پیدا شد، منتها غبار آلوده بود. گفتم آقا فدای شما بشم، کجا بودید؟ چرا خاک آلوده هستید؟ فرمود از دفن پدرم فارغ شد. پدرتون در کجا؟ در خراسان. طفل 7-8 ساله تو باغ فرض کنید یا توی بیابان دفعتن توجه پیدا میکنه، میفهمه که پدرش در خراسان از دنیا رفته. اول از کجا میفهمه؟ بعد چجور میره تا خراسان؟ چجور شرکت میکنه در تجهیز و دفن پدر؟ و بعد خاکالوت باز مجددا برمیگرده. این غیب است. حقیقت این چیزا را ما نمیتونیم ببرد. حالا شواهدی بگن ما وقتی علم پیدا میکنیم یک صدایی میشنویم یا به قلبمون چیزی القا میشه، اینا یه چیزی گفتن که ما یه مقداری قانع بشیم، ولی حقیقت علم امام را ما نمیتونیم بفهمیم چه جور چیزی، چه جور درک کنیم. همونطور که نمیتونیم وحی یا درک بکنیم حقیقتشو، علم امام هم نمیتونیم بفهمیم چجوری میفهمه امام. همون خدایی که به پیغمبر وحی میکنه، همون خدا هم میتونه به امام هم القا بکنه، الهام بکنه. چجور الهام میکنه؟ همونطور که وحیشو نمیفهمیم الهامشو نمیفهمیم. اما اینا باید ایمان به غیب داشته باشیم، بگیم این چیزی که عقل ما نمیرزه و کنشو درک نمیکنیم راست. چرا راسته؟ چون خود ائمه فرمودن، اونا راستگو بودن. ائمه از کجا راست گفتن؟ چون قرآن و پیغمبر تأییدشون کردن، گفتن اینا معصومن، هر چی میگن درست میگه. پیغمبر از کجا درست میگه؟ چون دلیل عقلی داره که این پیغمبره، معجزه داره، دلیل داره که این پیغمبره. اما پیغمبر یعنی چی نمیدونه. دلیل داریم که خدا به او تعلیم داده، اما چگونه یادش میده اونو نمیفهمیم. دلیل داریم که امام جواد امام است و علم امامت داریم، اما چجور این علم پیدا میکنه اون نمیفهمیم حقیقتش. این باید ایمان به غیب داشتیم، یعنی چیزی که دلیل عقلی داره اما کنهش را ما نمیفهمیم. مؤمن کسی است که این تواضع داشته باشه، به خودش بتونه بقبولانه که چیزی که حقیقتش را نمییابم، عقل وقتی میگه هست بپذیرم. وقتی دلیل داشت که وجود داره ایمان میاره. این لازمه دینداری است. دینداری یعنی الذین یؤمنون بالغیب، اونایی که اصل خدا را قبول دارن اما در نبوت درست باورشون نیست. متاسفانه در زمان ما در بین کسانی که خودشون مسلمان و دیندار و حتی مدافع اسلام هم میدونن، کسایی پیدا شدن که میگن پیغمبرم یه حالت روانی خاصی خودش پیدا میکرد، معلوم نیست حالا واقعیت هم نشد. این ملی مذهبی ها و تئوریسینشون و کتابایی که نوشتن اینا گفتن سریعا که نبوت یه تجربه شخصی است. تجربه شخصی یعنی کسی خودش اینجوری درک میکنه آیا واقعیت داره یا نه، دلیلی نداره، شاید هم دروغ باشه، شاید خیال. اینا گفتن ما نه بر وجود خدا دلیل عقلی داریم نه بر نبوت دلیل عقلی داریم. میگیم بله ممکنه همینطور که این عارف ها صوفی ها یا حالاتی عرفانی پیدا میکنه، پیغمبر هم یه همچه حالی پیدا میکرد. خود آدمیزاد هم کمابیش میتونه یک نمونه شو داشته باشه، گاهی ما هم یه حال عرفانی برامون دست میده، یک سایی او به ذهنمون میرسه، اینا رو میتونیم قبول کنیم. اما اینکه واقعیت داره جبرئیلی هست و از خدا نازل میشه و حقیقت، اینا نمیشه. اینها روشن فکرهای جدیدی هستن که امروزه گفتهاشون رو، نوشتهاشون رو، کتابهاشون رو، سخنرانیهاشون، حالا الحمدلله رسوا شدن، ارتباطشون با آمریکا و اینا معلوم شد، رسوا شدن. حالا تا چندی پیش شخصیت‌های بزرگ ما اینا رو از افتخارات کشور می‌دونستن. تدریجاً فتنه آخر الزمان ها تدریجاً در این غیب‌ها دارن تشکیک می‌کنن، میگن تا ما چیزی را نبینیم باور نمی‌کنیم. اینا میگن روشنفکری، غافل از اینکه این روشنفکری از قدیمترین گرایش هایی که در میان بشر وجود داشته، این چیز تازه ای نیست. حضرت موسی علیه نبی اینا و علیه السلام وقتی گفتن رفتم در کوه طور خدا با من سخن گفت، گفتن تا ما خود خدا را آشکارا نبینیم، صداشو نشنویم، باور نمی‌کنیم. بنی اسرائیل، بنی اسرائیل که همه بچه های پیغمبر بودن، فرزندان یعقوب بودن، اسرائیل لقب حضرت یعقوب، بنی اسرائیل هم یعنی فرزندان یعقوب. این بنی اسرائیلی که قوم بنی اسرائیل هستن، اینا همه نسبشون میرسه به حضرت یعقوب، همه پیغمبرزاده هستن. حضرت موسی وقتی گفت خدا به من وحی کرده، گفتن ارن الله جهرتن، باید خدا رو به ما نشون بدی، خیلی آشکار ببینیم. شما این که تا نبینیم قبول نمی کنیم، این خیلی روشن فکری نیست، این کهنه‌ترین گرایشی است که در میان بشر وجود داشته. خب حیوانات هم همینجور هم داشت، چیز نبینن باور نمیکنن. این افتخار انسان است که وقتی عقلش چیزی را ثابت کنه ولی اون نبینه قبول میکنه که هست. ولی اینکه میگه تا چشمم نبینه قبول نمیکنم، این که هنری نیست، این حیوانات هم همینجور، این روشن فکری نشد. به هر حال این روشنفکرها اولا درباره خداش تشکیل میکنن، در نوع نبوتش تشکیل میکنن، درباره امام زمان هم تشکیل میکنن. همه اینا شواهد فراون داره. حالا من نمیخوام وقت شما رو بگیرم در این شب. امشب ما باید این ایمان به غیبمون رو خوب زنده کنیم. به برکت این میلاد مبارک توجه پیدا بکنیم به این که وقتی یک طفل 7-8 ساله ای میفهمه که پدرش در خراسان از دنیا رفت، این علم علم ساده ای نیست، این چیزی نیست که خبرش از پدران شنیده باشه. الان که صدایی میشه میگه لبیک، بعدم حرکت میکنه میره و بر میگرده، این تیل از همین جا ما این ایمان به غیبمون رو زنده کنیم. خدایی هست که پیغمبر و امامی را مبعوث می‌کنیم، خدایی است که چنین علمی را می‌ده، خدایی است که چنین قدرتی را می‌ده، و این پیغمبر اون کسی است که خدا به او وحی کرده، و این امام کسی است که خدا چنین علم و چنین قدرتی را به او داده. یه مجموعه ای از اعتقاداتی است که همش محورش غیب است. اینا رو باید تقویت کنیم ما، این معرفت ها را، این شناخت ها را، تا فریب شیاطینی که القاء شبهه می کنن از کجای موجود ندیدنی باشه و چیزهای از این قبیل، تحت تاثیر این شبهه ها قرار نگیریم. البته همه اینها دلیل عقلی داره. خب طبعا ما بخوام بیان کنیم که در یه جلسه و چند دقیقه نمیشه، اجبارا باید بدونیم که چون همه اینها دلیل عقلی دارد ما ایمان داریم، ولی معناش این نیست که خود ما حقیقتشو میفهمیم. باید بپذیریم که چون دلیل داره اصل وجودشو قبول میکنیم و ایمان میاریم، اما حقیقتشو نمیتونیم بفهمیم. قوای ادراکی ما نمیرسه به اونجا. یکی از شبهه‌هایی که خیلی زیاد برای نوجوان‌ها اتفاق می‌افته، میگه چطور ممکنه مثلا یه بچه 7-8 ساله ای چیزایی بفهمه که هیچ ما نمی‌فهمیم؟ مگه نه آدم هم چشم داره، گوش داره، می‌شنوه؟ و بعد با اینکه این هنوز به اصطلاح سن تکلیف نرسیده، این واجب الاطاعه بشه برای همه علما و بزرگان. خیلی حرفه ها، کسی 50-60 سال فقه خونده بعد مطیعه یه بچه 7-8 ساله بشه، هرچی اون میگه بگه چشم آقا جوی تو فدا جانم بخورم، هرچی شما میگه درستی بگه. این چجوری میشه؟ ما غیر از دلیل عقلی بر اینا یه خورده گاهی هست که این چیزهای تقریب به ذهن میکنه، یعنی ذهن آماده پذیرفتن میکنه. یکی از چیزهایی که کمک میکنه به ما که ما بپذیریم که ممکن است یه بچه 7-8 ساله با آدمای دیگه فرق داشته باشه، یه چیزهایی رو بفهمه که دیگران نمیفهمه. در همین امور عادی وقتی شما فکر کنید، امروز در دنیا نمونه‌های زیادی داری، بچه‌هایی هستن در سن 2-3 سالگی و گاهی کمتر گاهی اندکی بیشتر نابغه هستن، چیزایی میفهمن که آدمای 30-40 ساله نمی‌فهمن. چند سال پیش من شنیدم، حالا بعدش نمونه‌ها فراوون بود، یک بچه در چین در سن 4 سالگی ریاضیات عالی می‌خوند، مسائلی که دیپلم‌ها تصور موضوع محمولش نمیتونن بکنن، باید تحصیلات عالی داشته باشن تا اون مسائل پیچیده ریاضی رو اصلا قضیهش رو تصور کنن. بچه 3-4 ساله ریاضیات عالی بود. خود ما داشتیم اون، البته در این سن نه، ولی یه نوجوانی داشتیم ما که اینجا تو دانشگاه راهش نمیدادن، در انگلستان دکترای ریاضیات بشده، الان هم در انگلستانه، آقای جمشیده، پدرش استاد اقتصاد بود در دانشگاه امام صادق، ما هم دوست بود تو محسن میمد درس میگوند. پسر اینجوری نوجوانی بود، اون وقتا 14-15 سالش بود، در اینجا دانشگاه میگفتن سنش کمه، قبول نکردن، در انگلستان اونجا دکترا دادن. من هم در خود انگلستان دیدمش، خونهشون رفتم در آکسفورد. این چیزای در ریاضیات میفهمید در اون سن که استادهای برجسته دانشگاه تهران نمیفهمیدن. این بچه در سن 14-15 سالگی اینا رو خودش مسائلش حل میکرد. به هر حال این نبوغ، این که بعضی بچه‌ها بر دیگران برتری دارن، این در امور عادی چیزایی هست، نمونه‌های کوچکی. البته این وقت تصور نکنید که امام یعنی نابغه، میخوام بگم یعنی آدمیزاد ها میشه با هم فرق داشت. امامت نبوغ نیست، بعضی ها تعریف کردن گفتن نبوت و امامت نبوغه، نه بابا، نبوغ امر عادی است، کسی که با نبوغش چیزی میفهمه ممکنه واسه اشتباه بکنه، همون پیغمبر و امام اشتباه نمی کنن، اون معصومه، اون کار خدایی است. ولی برای اینکه ما بفهمیم میشه یه بچه ای چیزی را درک کند از پیغمبر، از امام، از جبرئیل و بالاخره از خدا چیزی را دریافت کند که دیگران دریافت نمی کنند، میگیم نمونه هاش هست در چیزهای دیگه هم هست، آدم های عادی هم هست که بعضی بچه ها چیزهایی درک می کنند که خیلی بزرگتر ها پدر مادر ها که هیچی استادهای دانشگاهش هم نمی کنند. چین چیزهایی میشه. در روایات ما یه تشبیهی شده خیلی شیرینه که ما میبینیم پیغمبر امام بالاخره از جنس همین ما هستن، توی خانواده یه نفر میشه پیغمبر، برادرهاش، پسرعموهاش هیچ اصلا نسبتی با اون نداره، اگه ایمان به او بیارن ما تازه خیلی خوب میشن، این مؤمن میشن. بعضی امام ها بودن، برادرشون، فرزندشون، عموشون، اینا اشخاص فاسق بودن، ادعای دروغی امامت میکردن. جعفر کذاب شنیدید دیگه، فرزند امام بود ولی دروغگو بود، فاسق و فاجر بود. این که در یه خانواده یه نفر پیغمبر میشه، یه نفر امام میشه، دیگران اینجور نیستن، یه تشبیه در روایات شده خیلی شیرینی. میشه شما کندوی زنبور عسل رو ببینید، همه زنبورهای عسلی که توی کندو رشد میکنن، همه اینها از یک ملکه هستن. ملکه وقتی تخم گذاری میکنه تخمای زیادی هست، ولی از این تخم‌ها یکی دوتاش ملکه میشه، تعداد زیادیش کارگر میشه، یه چند تا هم پاسمان و اینا هستن که دمی کندو ما میسن و رسیدگی و اینا میکنند کارگزار هستن. تخمایی که ملکه میریزه، یک ملکه هست که همه تخم‌ها رو میریزه. تو کندوی اصلا هرچی تخم ریخته میشه مال ملکه هست، ولی تخم ها با هم فرق داره. یکی دوتاش ملکه میشه، بقیهش هم مثل سایر زنبورا میشه. از یک مادر این تخم ها متولد میشه، اما زمین تاسمون فرق داره. ملکه کجا، زنبور کارگر کجا؟ اون باید اونجا استراحت بکنه، همه اینها برن شیره های گیاه ها رو پیشم بیان تقدیم کنن، اونجا همه پرستاری کنن، خدمت گذار ملکه هستن. ولی تخمی که ملکه میریزه، یک مادر از همه تخم‌ها رو میریزه، چند تاش ملکه میشه که بعد میرن یک مرکز کندوی دیگری درست میکنن هر کدوم از این ملکه ها، بقیهش هم کارگاه یاد بیزن. پس از یه پدر مادر میشه چند تا متولد میشن، یکیشون ملکه باشه. ولذا گفتن درباره امیرالمومنین و درباره ائمه اطهار، یعصوب الدین، یعصوب اون ملکه زنبور عسل، یعصوب الدین یعنی جایگاه امام در میان انسان ها مثل ملکه عسل میمونه در گردن، از همون پدر مادره. ولی تفاوتی که ملکه با زنبور کارگر داره چقدر؟ خادم و مخدوم در میان انسان ها یه افرادی هستن مثل ملکه زنبور هست، از یه پدر مادرن، اما حقیقتشون کمالاتشون زمین تا آسمون فرق. یه تشبیه خیلی قشنگ. بنابراین ما باید خدا رو شکر کنیم که این معرفت رو به ما داد. سایر مسلمان ها اینسان سرشون نمیشه، بچه 7-8 ساله بشه امام واجب الاطاعه بر همه علما، اینا عقلشون نمیرسه، نمیتونن باور کنن. ولی زام شیعیان خالصی هم که 12 امامی شدن، یعنی بعد از امام رضا به امام دیگری هم معتقد شدن، اونا کم بودن. شیعه زیدی 6 امامی 7 امامی از اینا زیاد بودن. شیعه 12 امامی که به امامت حضرت جواد معتقد بودن کم بودن. ما از اونایی هستیم که خدا این منت رو بر ما گذاشت و ایمان به غیبمون کامل شد. یعنی کما این که خدای غیب را ایمان بهش داریم، پیغمبری که وحیش و پیغمبریش غیب است ایمان داریم، قیامتی که وجودش در این عالم برای ما غیب است ایمان داریم، امام هم که امامتش غیب است، علمش غیب است. ما نمی فهمیم چجور امامی علما رو پیدا می کنیم، از کجا می فهمیم؟ همه از زمین خدا بشه. اما این با انسانهای دیگه خیلی فرق داره. بعد که اینو باور کردیم که خدا در میان انسانها چنین موجودهای کاملی آفریده که الگو باشن برای انسانهای دیگه، مربی باشن برای انسانهای دیگه، اگر وجود ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین از امیرالمؤمنین به بعد نبودن، امروز اینا دوست دارم خلاهای قرائتی خیلی گوش کنیم، اگر ائمه معصومین نبودن، نه ما شیعه ها شیعه نبودیم و حقیقت اسلام را بلد نبودیم، همین اندازه‌ای که برادرای سنی ما از اسلام میدونن هم نمیدانستن. شما خیال نکنید عیسایی که سنی ها میدونن از اسلام اینا مال خودشونه، اینا همشون میدونید همه علومشون برمیگرده به 4 نفر، 4 تا امام دارن دیگه، شافعی و مالک و احمد ابن حنبل و ابو حنیفه. همه اینها یا مستقیما شاگرد امام صادق بودن یا محل واسطه. ابو حنیفه که از همه اینها بزرگتر هست از نظر مقام علمی و در عراق خیلی مقام عظیمی داشت. امروز هم حنفی ها در عالم خیلی ها هستن، افغانستان، ترکیه، بسیاری از کشورهای اسلامی همشون حنفی هستن، پاکستان خیلی زیادشون حنفی هستن، شاید اکثرشون. همه اینا مقلد ابو حنیفه هستن. ابو حنیفه گفت من 2 سال خدمت امام صادق درس خوندم، اگر اون 2 سال نبود هلاک شده بودم. لول السنتان لحلق النعمان، اسمش نعمان. و اگه اون 2 سالی نبود که همیشه امام صادق درس خونده هلاک شده. این بزرگترشون. اینو شیعه و سنی نقل کردن که ابو حنیفه گفت ما رأیت افقه من جعفر بن محمد. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم همین اندازه‌ای که از اسلام پیش برادران سنی ما هست، همین هم از برکت اهل بیت. اگر نبود این علومی که از اهل بیت به اونها، به علما و بزرگانشون رسیده نبود، همین اندازه هم از اسلام خبر نداشته. و اصلا اگر وجود اونها نبود، شاید قرآن از بین رفته بود، چیزی از اسلام نمید. اون چه داریم ما به برکت اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین است. و کمالش به این است که ما 12 امامی ها به امام رضا و بعد از امام رضا به امام جواد معتقدیم. سایر فرقه های شیعه تا امام موسی بن جعفر را معتقدند، بعضی ها قبل از امام موسی بن جعفر 6 امامی هستند، 7 امامی هستند، تا امام رضا و امام جواد فقط 12 امامی ها هستند. و ما به برکت این آقازاده هستند که امشب متولد شدند، ما این اندازه از اسلام را، حقایق اسلام را بهش رسیدیم و افتخار می‌کنیم. ولی این نعمتی خدا به ما داده به شکرم میخواد، باید قدرشو بدونیم، سعی کنیم هر اندازه میتونیم بیشتر از معارف اهل بیت یاد بگیریم. اونا امام شدن که چیکار کنه؟ که ما رو هدایت کنه با کلماتشون، با بیاناتشون. کلماتشون رو فرمودن، تو کتابا نوشته، اما ما نمیخونیم. لازمه اعتقاد به امامت و قبول این که وجود اینها بالاترین نعمته، اینه که سعی کنیم بیشتر از کلماتشون استفاده کنیم. میراثی که از ائمه به ما رسیده همون سخنانشونه، روایاتشونه. سعی کنیم هرچی میشه با معارف اهل بیت، با احادیث اهل بیت بیشتر آشنا بشیم. بعد از آشنا شدن بیشتر عمل کنیم. نباشد که مایی که تابع ائمه اهل بیت هستیم نسبت به اسلام عملمون ضعیفتر از اونایی باشه که ائمه رو نمیشناسن. شما در اینجا میبینید بعضی احکام اسلام را تقید برادران اهل سنت از ما بیشتری. نماز اول وقت، البته هستن خیلی هاشون از ترسی، از چیزای دیگه هست، اما همه اینجوری سه، همه که باید روی ترس یا نماز. ماه رجب میبینید تو مسجد سفره‌های افطار میندازن. اینا اگه روزه نباشد که نمیان اونجا رو سفره‌های افطار میندازن. اینا روزهای مستحبی ماه رجب میگیرن. البته در بین ماها بودن کسانی و هنوز هم شاید باشن که نه تنها چند روز ماه رجب روزه میگرفتن، 3 ماه رجب و شعبان و رمضان رو همیشه روزه میگرفتن. بنده خودم شخصا در کنیا، در قلب افریقا، میدونن آقای گریا روی خط استوا هست در افریقا، پایتختش نایروبی هست. من در سفارت ایران در نایروبی، یکی از کسانی که اونجا کار میکرد یه جوانی بود که هندیگل اصل بود، گجراتی بود. ماه رجبی من اونجا بودم، این تمام ماه رجب روزه بود. گفتن همیشه عمرش ماه رجب و شعبان رو روزه می‌گذرونه. جوانه. در قلب افریقا. خود امام صادق فرمود شیعیان من کاری بکنید که شما آبروی من باشید تو بین مسلمان‌ها، نه ننگ من باشید. باشید. اگر ما رفتارمون امام صادق نپسنده ننگ ائمه است. اونقدر که مشیعیانش رو سفارش کردن به دو چیز، به هیچ چیز سفارش نکردن. البته قبلا خود پیغمبر اکرم هم همین سفارش رو کرده بود، همه ائمه ها رو فرمودن. اونقدر این مسئله رو تکرار کردن و ما اینقدر پشت گوش انداختیم. دو چیز، صدق الحدیث و اداء الامانه. راست بگید، درست کار باشید. راست بگید، درست کار باشید. ما شیعه ها باید طوری باشیم که فرمود جوری باشید که وقتی مردم شما رو میبینن بگن این جعفریست، این اخلاقش از جعفر بن محمد یاد گرفت. خیلی ننگ است که ما بیشتر از همه مردم از علوم اهل بیت، از آداب، از اخلاق اونها شنیده باشیم، استفاده کرده باشیم، اما خودمون عمل نکنیم و دیگرانی که اونها رو قبول ندارن زندگیشون به اونام شبیه تر از ما باشه. خیلی رسوایی. پروردگارا تو را به حق اهل بیت، مخصوصا این مولود عظیم الشأن، قسم میدیم که دلهای ما را به نور معرفت و مودت اهل بیت نورانی می‌کنی. به ما توفیق بده که تشیع را بهتر بشناسیم و بهتر عمل کنیم. به ما توفیق بده که زندگیمون طوری باشه که امام رضا و امام جواد از ما راضی باشه. پروردگارا روح امام راحل، شهدای عزیز ما را با انبیا و اولیا محشور بفرما. همه اونها را امشب سر سفره جواد الائمه مهمان قرار بده. پروردگارا به عزیزانی که در جبهه های حق علیه دشمنان، علیه آمریکا و صهیونیست دارن می‌جنگن، صبر و استقامت بیشتر عطا بفرما. مسلمان‌ها را بر کفار پیروز بفرما. فرجی برای شیعیان بر دشمنانشون نازل بفرما. در ظهور آقا امام زمان تأجیل بفرما. همه ما را از خدمتگزاران راستین و حضرت قرار بده. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.